بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون با ضابطه ای که پیروز فرمودن ما فهمیدیم دلیل چیه، اماره چیه، اصل چیه. اگر سره خبر آورد از حکمی باید به اون خبر بگیم دلیل، چون که کاشف از واقعه، به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کردن در مورد حکمم هم. شهادت عدلین اگر چیزی رو خبر داد باید به او بگیم اماره، برای این که اونم کاشف از واقعه منتها در موضوعات. به براعت هم بگیم اصل، به استصحاب و قرآن بگیم برزخ بینهما. خب اینا همه روشنه، اما معذالک بعضی از چیزا عنوانش روشن نی. مثلا ید، آیا ید رو چی حساب کنیم؟ بعضیا گفتن از اصول تعبدیه است، بعضیا گفتن از امارات عقلائیه است. خب فرق میکنه اگر اینکه از نظر اگر دلیل باشه، اماره باشه، لوازمش ثابت میکنه. از اصول تعبدیه باشه، لوازم ثابت نمیکنه، روشن نیست وضعش. پس ما یکی از بحث‌های ثلاثه‌ای که داریم برای همینه که روشن بکنیم. مقام اولمون در اینه که آیا ببینیم ید اماره است یا از اصول تعبدیه. این یکی از سه تا بحث. مطلب دوم، گاهی یه چیزی رو عنوانش رو میدونیم، میدونیم از اصول تعبدیه است مثل قرعه، اما نمیدانیم اگر این قرعه با استصحاب مواجه شد چیکار باید بکنیم. همون مثال کذایی که زدیم که یک کسی صاحب خانه‌ای بوده، دیگری الان متصرف شده، با هم نزاع دارن، قرعه میندازیم به نام امر در میاد. خب استصحاب میگه خانه مال زیده، قرعه میگه خانه مال امره. خب ما یقین داریم قرعه از اصول تعبدیه است، چون که یا کاشف از واقع نیست، یا اگرم باشه جهت کشف درش ملغاست. خب عنوانشو میدونیم، اما نمیدونیم اگر با استصحاب هم رتبشه مواجه شدن چیکار باید بکنیم. شارع اینا رو حجت کرده به عنوان این که احتمال مطابقه واقع درشونه. خب حالا ما نمیدونیم به این احتمال مطابقه با واقع عمل کنیم، یعنی خانه رو بدیم به امر طبق قرعه، یا به اون احتمال مطابقه للواقع عمل کنیم و خانه رو بدیم زید. این هم یکی از بحثای ماست که اگر استصحاب با قرعه با هم مواجه شدن چیکار بکنیم، یا اگر استصحابی با استصحابی مواجه شد که همون استصحاب سببی و مسببی، خب چیکار بکنیم؟ آیا سببی رو مقدم کنیم یا مسببی رو؟ اینم دو تا بحث، سه تا بحثی که می‌خوایم بکنیم. اینم دومیش. سومیش این که اگر از استصحاب با اصول ثلاثه جایی مواجه شد، یعنی براءت و تخییر و احتیاط یه حکمی می‌کردن، استصحاب یک حکم دیگری می‌کرد، اونجا چیکار باید بکنیم؟ اونم روشن نیست. روشن نیست، اصلش روشنه. می‌دونیم استصحاب مقدمه بر اون اصوله. چرا؟ برای اینکه یک علامتی از دلیلیت درش هست، کاشف از واقع، عنوانشو میدونیم، میدونیم مقدمه بر اون اصول سلاست. اما چرا مقدمه؟ آیا از باب بروده؟ آیا از باب تخصیص و تخصص حکومت؟ اینا هم روشن نیست. اینها چون روشن نیست ما باید سه تا بحث بکنیم در سه مقام. مقام اول رو شروع کردیم. مقام اول این که استصحاب صلاحیت معارضه با ید رو نداره. چرا؟ ید از امارات عقلائیه است، یعنی عقلا قبل از اینکه اسلام بیاد، عقلا ذلیدها رو باشون معامله ملکیت میکنن. از شدیم دیرو امیرالمومنین هم نفرمود کانت فی ملکنا، فرمودن کانت فی ایدی نافدک. یعنی عقلا بدانید، شما که میدونید ید علامت ملکیته و ما مالک این بودیم، خب از ما گرفتن، پس نتیجتا ید میشه از امارات عقلائیه. اگرم شارع مقدس صحه میذاره امضا میکنه، نه اینکه حجت بکنه. قبل از اینکه اسلام بیاد آدمای بیدین با ذلیت ها معامله ملکیت میکردن. چیزی که در ید کسی بود اون ذلیت رو مالک میدونستن، به اسلام ربطی نداره، همه ملل همینجوره. خب اگر گفتیم از اماراته، چون غالبا هم اینطوره، غالبا افراد چیزایی رو که متصرفن ملکشونه. حالا این وسط های دزد و قاسبی هم هست، نمیدونیم آیا مافلیتش ملکشه یا نه، اون دیگه طبق قانونه. از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب، اونم ملحقش میکنیم به همون غالب، میگیم انشالله اینم مالکه. و خلاصه شارع مقدس تسهیلا للعباد نیمده بگه اگر بخوای چیزی رو بخری باید یقین کنی آقا مالکه، اصلا اوضاع به هم میریده. نه، همینقدر که دیدی در اختیارش ها، تو معامله مالکیت بکن و این چیز رو از او بخر. خب اگر ید رو اینجوری ملاحظه کردیم که دیگه حرفی نداره. خب ید امارست و امارم که یقیناً بر اصول مقدمه، استصحاب اصله و اونم اماره. خب این تو مهم نی. اونی که مهمه اینه امروز میخوام بگیم اگر ید از اصول هم باشه، چون یترا آمن الاصول، بعضیا معتقدن که قاعده ید از اصول تعبدیه، یعنی مثل اصالت البراءه. ما میخوام بگیم حتی اگر ید از اصول عملیه هم باشه و استصحاب از ادله شرعیه هم باشه، باز هم ید کاشف است از ملکیت، منتها فرقش عنایت بفرمایید. اگر بگیم ید اماره است، دیگه احتیاج به جعل شارع نداره. اگر بگیم ید اماره عقلاییه، خودش کاشف از ملکیته، احتیاج به جعل نداره. اگرم یه جای شارع بگه ید حجته، این حکم امضاییه، حکم تأکیدیه. ولی اگر اصل باشه حکم تأسیسیه. یعنی اگر بگیم ید از اصول عملیه، خب این به نفسه کاشف از ملکیت نیست، احتیاج به جعل شارع داره. یعنی شارع باید بیاد جعل ملکیت براش بکنه. پس فرق دیروز با امروز معلوم شده. دیروز گفتیم ید از امارات عقلاییه. اگه اماره بگیریم یه جای شارع بگه ید حجته، این حکم امضاییه، یعنی امضا کرده اون رویه عقلاییه رو، یه حکم تأکیدیه. اما اگر گفتیم از اصوله، میشه یه حکم تأسیسی. یعنی شارع تعبدن آمده اصالت الید رو کاشف از ملکیت قرار داده، بنابر اماریت میشه حکم امضایی تأکیدی، بنابر اصول میشه حکم تأسیسی. ولی فرقی نمیکنه، چون که از امارات باشه و حکم امضایی و چه از اصول باشه و حکم تأسیسی، در هر دو صورت ید مقدم بر استصحابه. لذا ایشون دیرو فرمودن لا اشکاله اگر از امارات باشه، که حرفی نیست در تقدمش بر استصحاب. ولی انقلنا به انها، تمام این ضمیرهای مؤنث به ید برمیگرده. اما اگر گفتیم ید غیر و کاشفتن به نفسها، یعنی چی؟ یعنی به نفسه کاشف نیست، احتیاج به جعل داره. این به نفسها دیروز گفتیم اماره، ید اماره است، یعنی کاشفتن به نفسها عن الملکیه. ولی امروز میخوام بگیم از اصول به نفسه کاشف نیست، احتیاج به چی داره؟ به جعل شارع داره. انقلنا اگر قائل شدیم که ان الید غیر کاشفتن به نفسها عن الملکیه، گفتیم کاشف از ملکیت نی، یا انها کاشفتون یا برفرضم کاشف باشه ولی جهت کشف درش ملغاست، این هم عبارت فیروزا، یا کاشف از ملکیت نیست، یا اگر هم کاشف باشه ایشون میفرمان اعتبار و شاره لیس من هذه الحیثیه، یعنی جهت کشف درش ملغاست. این کتابی که دست من آقا لهو داره باید لها باشه، چنانچه اون قبلی دوتا انها الان داشتیم، انها انها به ید برمیگشت، این لهو هم باید لها باشه. نسخه های صحیحه رو ببینین، لهو مذکره باید لها باشه، چون به ید برمیگرده و ید مؤنث مجازیه. پس اعتبار و شارع لها لیس من هذه الحیثیه، یعنی جهت کشف ملغاست. یا اینکه اماره اصلا کاشف از واقع و ملکیت نی، اگرم کاشف باشه باشه جهت کشف درش ملغاست، بل جعلها فی محل شک تعبدن. ببینی یعنی کاشف به نفسه نی، ید کاشفیت نداره به نفسه، بلکه محتاج به جعله، یعنی حکم تأسیسیه. اگر گفتیم اصل یعنی ید از اصول تعبدیه است، احتیاج به جعل شارع داره، حکم تأسیسی میخواد. جعلها شارع فی محل شک تعبدن، شارع تعبدن اومده ید رو علامت ملکیت قرار داده. لتوقف استقامت نظام المعاملات العباد علا اعتبارها، برای اینکه نظام معاملات مردم همه رو این یده. خب الان ببینید، الان اگر ما بخوام بگن نه هر چیزی رو میخوای بخری باید از مالک 100% بخری، خب ما هر چیزی رو بخوام بخریم هی بعد اصلا وقتمون از بین میره، بازارها دیگه از بین میره. شما نگاه کنین در سراسر این مملکت چقدر دزدی میشه، این همه فرشا رو میدوزن، این همه یخچالا رو میدوزن، خب اینا به کی میفروشن؟ به جبرئیل که نمیفروشن، به همین بازاریا میفروشن. خب پس بنابراین ما یقین داریم این بازار، این فرشایی که تو بازاره، این یخچالایی که تو بازاره، این موتور و دوچرخه‌ای که بیشتر اینا خیلی از اینا دزدیه، ولی مداری ما مینیم میخریم. چرا؟ ید مسلم، سوق مسلم، این برای ما کافیه. این پس شارع مقدس تعبدن آمده ید رو حجت کرده، تسهیلن للعباد، برای این که بازار مسلمان ها به هم نخوره، نظام معاملات بندگان خدا از بین نره، همه اینها بر اعتبار یده، مثل اصالت و طهاره. خب ببینید شارع اصالت و طهاره رو تعبدن حجت کرده. اگه میفرمود هر چی دیری میخوای مصرف کنی باید یقین کنی به پاکیش، خب چقدر اوضاع به هم میری، ولی ما نه، هر چیزی رو بخوام اجتناب کنیم باید یقین کنیم به نجاستش. پاکی دلیل نمیخواد، هر چیزی رو نمیدونی پاکه یا نه بگو پاکه. چطور شارع تعبدن برای ما جعل اصالت و طهاره کرده، تسهیلا للعباد، اماره ید رو هم همینجور اومده جعل ملکیت کرده تا مردم راحت بشن. بعد ایشون یه روایت هم نقل میکنه، ایشون میفرماد یک روایت اسمال حفص ابن قیاس، جلد 18 وسائل جلد 18 صفحه 215 حدیث دوم، روایت خیلی مفصله. یکی کش اینه، یه حفص میاد از امام صادق سوال میکنه آقا یه مالی دست کسیه، من میتونم برم پلو حاکم شهر شهادت بدم این مال مال این آقاست؟ حضرت فرمودن اگه بخواد بفروشه مگه نمیخری ازش؟ اگر این آدم بخواد اینه بفروشه خب میخری ازش، بعدم که خریدی میگی این ملک منه، خب به همون دلیلی که میخری که ید باشه، به همون دلیلم میتونی بری پلو حاکم شهر شهادت بدی که این مال مال این آقاست. خب حضرت به اینم اکتفا نمیکنن، میفرمان لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، اگه اینجوری نباشه اصلا بازار نمیمونه. اگر اینطوری نباشه، یعنی ما اگر ید رو علامت ملکیت مردم حساب نکنیم، لختل سوق و بطل الحقوق، خلاصه بازارها به هم میخوره، حقوق مردم به هم میخوره. از این کاملا میفهمیم که شارع مقدس برای ما ید رو حجت کرده است تعبدن، سیوشی رو برای اینکه مردم راحت باشن. سیوشی رو به این مطلب قول صادق علیه السلام در ذیل روایت حفص ابن قیاس، چون روایت مفصله، در ذیلش، اون ذیلش دلالت داره بر حکم به ملکیت علا ما فی ید المسلمی. بعد از اینکه اینا رو میگن شاه سر اینه، حضرت علت میارن، میگن علت این که شما هر چی دست هر کسی هست میتونی بخری، برای اینکه لولا ذلک، اگر اینجور نباشه، لما قام للمسلمین سوقون، دیگه بازاری برای مسلمان ها نمیمونه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ ید میشه از اصول تعبدیه شارع او رو جعل کرده، تأسیس کرده برای راحتی مردم. خب این فل از هر جواب اینه، ان قلنا، اگر قائل بشیم که ید از اصول تعبدیم هست، الازهر و ایزن، یعنی همونطوری که اگه اماره بود ید مقدمه بر استصحاب بود، ایزن اگر ید از اصول تعبدی هم باشه، ایزن تقدیم بر استصحاب میشه. چرا؟ اذ لولا هازا، برای این که اگر ما به ید اطمینان نکنیم، بگیم شاید این مالی که دست این آقاست از جایی سرقت کرده، اگر ید اعتبار نداشته باشه لم یجد تمسک بها فی اکثر المقامات. اکثر موارد افرادی که ما نمیشناسیم و الان هم یه چیزی رو احتیاج داریم اونها دارن، بگیم شاید ملک گذشته بوده و این قصد کرده. ایشون میفرمان اگر اینجور باشه نمیشه اکثر جاها شما باید معامله ملکیت بکنی، او وقت یلزم المحذور. کدوم محذور؟ همون محذور منصوص، یعنی همون محذوری که در روایت حضرت فرمودن که سوق برای مسلمین باقی نمیمانه. فیلزم، اون وقت اگر به ید عمل نکنی همون محذور پیش میاد. کدوم محذور؟ همون محذوری که امام تصریح کردن. چی بود؟ اختلاس و سوء، اختلال و سوق و بطلان الحقوق. پس اینم دلیل است بر این که ما اگر ید رو از اصول هم بدانیم، بازم اگر با استصحاب مواجه شد ید رو باید مقدم کنیم. چرا؟ چون غالبا علم داریم به این که مافلیت مسبوق است به ملکیت الالغه. تمام این چیزایی که الان در اختیار ما هست، لباسمون، کتابمون، نمیدونم کفشمون، کلاهمون، تمام اینا مسبوق به ملکیته. خب ما اگر بخوام سبقت ملکیت رو حساب کنیم، بگیم ما نمیدونیم این آقا مالک شده یا نه، ازش نمیتونیم بخریم، ولی اونا رو اعتنا نمی کنیم. این قال احتراز از غیر غالبه. غیر غالب کدومه؟ گاهی داریم یه چیزایی مسبوق به ملکیت می، مثل چی؟ علف صحرا، ماهی دریا. یه نفر بره تو صحرای خود علف بچینه، این دیگه ملک کسی نی. یه کسی بره سر دریا یه ماهی بگیره، این که ملک کسی نی. غیر از این، یا برف و بارون، یه قدر یه کسی آب بارون جمع کنه و دعا بخونه میشه مالک، این دیگه مسبوق به ملکیت نی. یه مقدار برف و کسی جمع کنه برای خودش، اینا ید کاشف از ملکیته. پس فقط مباهات اصلیه ایناست که مسبوق به ملکیت نی، مثل علف صحرا و ماهی دریا یا برف و بارون. و الا غیر از این مباهات اصلیه، هر چی دست هر کسی هست یه موقعی مال دیگری بوده. اون وقت ما بیایم بگیم حالا نمیدونیم آیا این سرقت کرده از او یا رفته خریده. چون که غالب چیزایی که دست مردمه غالبا مسبوق به ملکیته، ما بخوایم دنبال ملکیت بریم، اصلا اوضاعمون به هم میخوره، عسر و حرج پیش میاد. طبق همون ید میگیم ما که نمیدانیم این آقا داره این فرش و این لباس میفروشه، انشاءالله مال خودشه، سوق مسلم و ید مسلم. ایشون میفرمان چرا اون محذور پیش میاد؟ اگه ما به ید عمل نکنیم چرا محذور پیش میاد؟ علتش اینه، برای اینکه غالبا این غالب احتراز از مباهات اصلیه است. غیر از اون مباهات اصلیه، غالبا ما علم داریم که مافلیت یعنی چیزایی که در اختیار مردمه، اینا یک موقعی مسبوق به ملکیت للغیر بوده کما لایقا. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که ما ید رو چه از امارات شرعیه بدانیم چه از اصول تعبدیه بدانیم، ید رو باید مقدم بر استصحاب کنیم. همینقدر که این آقا این چیز در اختیارشه که این چیزم دی قبلا مال دیگری بوده، شما به مقتضای ید از این آقا میتونی معامله بکنی. پس نتیجتا ید مقدم شد بر استصحاب. خب این حرف ما واقعا هم حق همینطوره. اما فتوایی دادن مشهور، ممکنه کسی خیال کنه اون فتوای مشهور با این حرف ما منافات بره. حرف ما چیه؟ ما گفتیم ید مقدمه بر استصحاب، این حرف ما. مشهور یه فتوایی دادن ظاهرش می نماد که اون فتوا با این حرف مخالفه، یعنی اون فتوا ظاهرش اینه که استصحاب مقدمه بر یده. دقت کردین؟ فتوایی دادن مشهور که الان عرض میکنیم اون فتوا رو، آدم خیال میکنه اون فتوا الان منافات با این حرف ما داره، یعنی در اون فتوا استصحاب مقدمه بر ید شده، ولی اینجوری نی. حالا فتوا کدامه؟ شما الان یک کتاب در اختیارتونه، زید میاد تلو شما میگه آقا این کتاب مال منه، این کتابی که الان دست شماست مال منه. خب اون میشه چی؟ زید میشه مدعی. شما کتاب در اختیارتونه، شما منکر میشین میگین نه مال منه. او ادعا میکنه کتاب مال منه، شما هم انکار میکنی. پس زید میشه مدعی، این آقای ذلیت میشه منکر. اما این آقای ذلیت یه کلمه میگه، میگه بله این کتاب دیروز مال تو بود. تا میگه دیروز مال تو بود کتاب ازش میگیرن میدن به او. این فتوا مسلمه با ذلیت کتابی در اختیارشه. زید ادعا میکنه این کتاب مال منه، اون میشه مدعی. این منکر میگه نه خیر مال خودمه، ولی یه اعترافی هم میکنه. در عین حالی که انکار میکنه حرف اونو، میگه این کتاب مال خودمه، یه اعترافی هم میکنه، میگه بله این کتاب دیروز مال تو بود، اما دیروز من از تو خریدم، یعنی منتقل شد به من. تا این اعترافو میکنه کتابو از این آقا میگیرن میدن به اون شخص. خب اینجا به نظر میاد که ما استصحابو مقدم کردیم، یعنی ذلیت رو ازش کتابو گرفتیم و طبق اعترافی که کرده گفته دیروز مال تو بوده کتابو میدیم به او. پس الان مینماد این فتوا که ما اینجا استصحاب رو مقدم بریت کردیم. این ظاهر این فتوا، ولی ایشون میگه جهتش این نیست. بله مسئله همینطوره، کتاب رو بعد از این اعتراف از این آقا میگیرن و میدن به زید، اما نه به خاطر اینکه استصحاب مقدمه بر یده، بلکه به خاطر انقلاب عنوانه. او مدعی بود، این منکر. تا این اعتراف رو کرد این میشه مدعی و میشه منکر. سرش اینه. خب میدونید که مدعی هم البینه تو علی المدعی و الیمینه علی من انکر. این آدم تا میگه این کتاب دیروز مال تو بود، به مجرد این که این اعتراف از دهنش در بیاد انقلاب عنوان میشه. اون آقای مدعی میشه منکر، این آقای منکر میشه مدعی. مدعی هم بعد بیانه بیانه نداره کتاب ازش میگیرن. حالا چرا عنایت بفرمی این چرا میشه مدعی؟ میگه دیروز مال تو بود، خب به من دیروز حالا منتقل شده، شد مدعی. دقت کنید چرا شد مدعی؟ اول او مدعی بود، این منکر بود، علی در وسطای حرفش گفت بله این کتاب دیروز مال تو بوده. خب یعنی چی؟ یعنی دیروز مال تو بود، از دیروز به من منتقل شد، شد مدعی. در این ادعای انتقال این میشه مدعی. مدعی بعد چی بیاره؟ بیانه بیاره. بیانه نداره کتاب ازش میگیرن. پس فتوا درسته، کتاب از این میگیرن میدن به اون شخص، اما نه از باب اینکه اینجا استصحاب مقدم بر ید شده، بلکه از باب اینکه به خاطر اون اعترافی که کرده انقلاب عنوان میشه. این میشه مدعی. میگه دیروز تالا به من منتقل شده. او منکر، میگه نه خیر منتقل نشده. او یه دونه قسم بخوره، البینه تو علی المدعی و الیمینه علی من انکر. خب این که بینه نداره که دیروز تالا به من منتقل شده، او یه دونه قسم میخوره، کتابو میدن به او. پس منافاتی نی بین حرف ما که گفتیم ید مقدم بر استصحابه با این فتوا که آمدن میگن مالو از ذلیت میگیریم. این جواب از اشکاله. و اما حکم المشهور که انه این قلتی مقدر کنید، شما الان در این فرمایشاتتون فرمودید ید مقدم بر استصحاب، با حال اون که فتوایی دادن مشهور، اون نشون میده که استصحاب مقدم بر ید قلتو. اما حکم المشهور به انهو ذلیت لبه طرف ذلیت، انهو ضمیر شأنه، لبه طرف ذلیت. اما اینکه مشهور اعتراف کرد، یعنی این فتوا رو دادن گفتن ذلیت اگر اعتراف کرد به کونهی، یعنی به کون مافلیت، ضمیرهی به اون مای مافلیت برمیگرده، اگر ذلیت اعتراف کرد به کونهی، به اینکه این مافلیت سابقا ملک مدعی بوده، یعنی به این آقای زید میگه بله بابا این دیروز مال تو بود، تا این اعترافو بکنه اون تو زعمن هل عین، این یعنی اون کتاب، این کتاب رو از اون نزع میکنن، میگیرن میدن به اون مگر بیان اقامه بکنه، و الا اگه بیان اقامه نکنه کتاب رو میگیرن میدن به اون. اگر بیان اقامه بکنه بر انتقال اون عین، نمیره ها به عین برمیگرده، اگر اقامه بیان بکنه که اون عین منتقل شده به معنی چی، ولی چون بیانه نداره مال ازش میگیرن. این فلسفه جواب اماد. اما حکم مشهور که اومدن اینجوری حرف زدن، این لیس من تقدیم الاستصحاب، این به خاطر تقدیم استصحاب نی، بل عجله، بلکه به خاطر اینه که ان دعواه ذلیت، به خاطر اینه که اون دعوای ذلیت الملکیت فلحال، این دعوای ملکیتی که داره میکنه میگه مال خودمه، این دعوا ازن زمت، این اون زمت نایه فاعلش دعواست، او آمده ادعا میکنه کتاب مال منه، اینم در حال ادعای او منکره، میگه نه خیر ملک خودمه، اما این دعوای ملکیت رو ازن زمت الا اقرارهی به کونهی قبل ذالک للمدعی، ولی وقتی اون دعوای ملکیت رو زمیمش بکنیم با این اقرار و اعترافی که کرد، چه اعترافی کرد؟ اعتراف کرد کونهی یعنی این مافلیت قبل ذالک دیروز مال تو بوده، آقای زید که اومدی ادعا میکنی این دیروز مال تو بوده، تا این حرفو میزنه یرجعو یا باید ترجعو باشه، ترجعو الا دعوا انتقال ها الک، ببینی شد مدعی، یعنی این وقتی میگه دیروز مال تو بوده یعنی دیروز تالا به من منتقل شده، میشه مدعی، داره ادعای انتقال میکنه، تا ادعای انتقال کرد فینقلب و مدعی هست و المدعی و منکرا، این آقای منکر میشه مدعی، این آقای ذلیت که تا به حال منکر ادعای او بود این میشه مدعی، اون مدعی هم انکار میکنه میگه نه اخه از طرف من به تو منتقل نشده، پس نتیجتا اگر ما گفتی ید مقدمه بر استصحابه منافات با این فتوا نداره، حالا میخوام دو تا شاهد بیاریم، دو تا شاهد آقا علی ما برای شما میاریم که همین ذلیت همین اعترافو میکنه مال ازش نمیگیرن، عنایت کنی ذلیت الان یه اعترافی کرد گفتی مال ازش میگیرن و به خاطر استصحاب نیست، حالا میخوام شاهد بیاریم، دو جاره الان برای شما شاهد میاریم که این آقای ذلیت همین اعترافو میکنه، میگه این کتاب دیر و مال زید بوده اما ازش نمیگیرن، خب اگر به استصحاب بود اونجا اینجا باید ازش بگیرن، الان شما فلو دوستتون نشستین میگی بله این کتاب رو نگاه میکنی، این کتاب رو من دیروز از فلانی خریدم، مدعی تو کار نیستا، داری با دوستتون حرف میزنی، میگی این کتاب رو من دیروز از فلان کتاب فروش خریدم، کتاب از شما نمیگیرن با اینکه اعتراف کردی به ملکیت دیروز اما ازت نمیگیرن، چرا؟ چون مدعی نداری، مدعی چون در مقابلش نی، مدعی نیست که او بشه منکرین بشه مدعی، این یک شاهد که اگر در اونجا میگیرن به خاطر استصحاب نی، اگه به خاطر استصحاب بود اینجا بعد میگیرن، تا شما به این دوست مدعی تو کار نیستا، به این دوست داری مطلبی نقل میکنی، میگی این کتاب رو من دیروز خریدم، اگر بنا بود استصحاب مقدمه بر ید باشه این دوست شما کتاب رو بعد بگیره بده به اون کتاب فروش، حالی که نمیگیرن، این دلیل است بر این که اگر اونجا میگیرن به خاطر استصحاب نی، به خاطر انقلاب عنوانه، این یک شاهد. شاهد دوم، زید میاد ادعا میکنه این کتاب مال منه، شما چی میگی؟ میگی بابا این مال عمر بوده من از او خریدم، بازم از شما نمیگیرم، ببینین مدعی داری اما شما نمیگی دیروز مال تو بوده، اونجایی که ازش میگرفتن میگو بله دیروز مال تو بود، اما حالا که نمیگه دیروز مال تو بود، این زید آمده میگه این کتابی که در اختیار توه مال منه، شما در جواب میگه آقا برو کنار، من این زید این کتاب مال عمرو بوده و من از او خریدم، بازم ازش نمیگیرن، خب اگر بنا بود استصحاب باشه اینجا باید این کتابو بگیرن بدن به اون عمرو، اگر از باب استصحاب باشه کتابو باید بگیرن بدن به امر ولی ازش نمیگیرن، پس در سه صورت ما داریم که این آقای ذلیت اعتراف میکنه به ملکیت دیروز کسی دیگه، اما یک جاست که ازش میگیرن، دو جا ازش نمیگیرن، کجاست که ازش میگیرن؟ مدعی میاد میگه مال منه، این میگه دیروز مال تو بوده، اینجاست که ازش میگیرن، اما اونجایی که مدعی تو کار نی به دوستش میگه این کتاب مال فلانی بود من خریدم، ازش نمیگیرن، یا اگر در مقابل مدعی بگه مال عمرو بوده من از او خریدم، بازم ازش نمیگیرن، اینا همه دلیل است بر این که اگر استصحابی بود این جهان باید ازش بگیرن، از اینی که نمیگیرن فقط اونجا میگیرن سرش معلوم میشه، معلوم میشه از باب استصحاب نی بلکه به خاطر انقلاب عنوانه، چون این عنوان مدعی پیدا میکنه، اون عنوان منکر و مدعی باید بیانه بیاره، نداره مال ازش میگیرن، ولذا شاهد بر این مطلب که در اینجا اگر کتابو ازش میگیرن برای تقدیم استصحاب نی، شاهدش این دو تا شاهد، ولذا لولم یکن فی مقابله مدعین. مدعی نیمده داره به دوستش لذا شاهد بر این که اینا ازش میگیرن به خاطر استصحاب نیست، این که لولم یکن فی مقابلهی، مقابل این ذلیت، مقابل این ذلیت لولم یکن مدعین، اگر مدعی نبود داشت فقط برای دوستش تعریف میکرد. لم یقده حاضه دعوا منهو فل حکم به ملکیته. اینجا این دعوا یعنی ادعای این که این مسام مال دیروز بوده هیچ ضرری به ملکیت این نمیزنه. به حال این که اگه از باب استصحاب بود اینجا باید کتابو بگیرن بدن به او، پس معلوم میشه اینجا نمیگیرن برای اینکه مدعی نداره. جای دوم او کان فی مقابلهی مدعی، نه زید آمده ادعا میکنه اما این نمیگه دیروز مال تو بود، میگه دیروز مال عمرو بود، من از او خریدم برو دنبال کاره. اینجا هم ازش نمیگیرن. به حال این که اگر استصحاب بود اینجا باید بگیرن در مقابلش مدعی اگر بود. اما اسند الملک سابق الی غیره، در مقابل این ذلیت مدعی هست، او میگه کتاب مال منه اما اسند یعنی این ذلیت اسناد میده ملک سابق را به امر اسناد میده. کما لوغال در جواب زیدی که مدعی این کتاب مال منه، این میگه اشتریته من امر، من اینو از امر خریدم به تو ربطی نداره. نتیجتاً چی شد آقا؟ اون فتوایی که مشهور میدن اون کتابو از اون آقا میگیرن به خاطر استصحاب نی. پس حرف ما درست شد که بیایم بگیم ید مقدمه بر استصحابه. خب ما در این سه جایی که شمردیم یک جاش گفتیم کتابو ازش میگیرن. چرا؟ برای این که انقلاب عنوان پیدا میکنه. در اون دو جا عنوان انقلاب عنوان پیدا نمیکنه، کتابو ازش نمیگیرن، ولی در اون اولی انقلاب عنوان پیدا میکنه. حالا میخواد بگه بلکه در همون اولیش هم انقلاب عنوان پیدا نمیشه. دقت کردین؟ تا حالا تو این سجا گفتیم در اولی وقتی اعتراف به ملکیت سابقه میکنه این انقلاب عنوان میشه، بلکه در اون دو جا نمیشه، در اون اولی میشه. حالا با بل میخوام بگیم در اولی هم نمیشه. با بل میخوام بگیم آقا اون جایی هم که ذلیت اعتراف میکنه میگه قبلا مال تو بود، اونجا هم انقلاب عنوان نمیشه. لذا میفرماد بلیز هست، نه اینکه ما یک جا رو گفتیم انقلاب عنوان میشه دو جا نمیشه. حالا میخواد بگه بلکه، بله ترقیه، بلکه یزهر که در اون جایی هم که این اعتراف میکنه به ملکیت خود این مدعی، یزهر رو از محاجه امیرالمومنین سلام الله علیه با ابوبکر معلوم میشه نه بابا ذلیت اگه اعتراف هم بکنه انقلاب عنوان پیدا نمیشه. این اول عنایت بکنی. من دیروز گفتم تفسیر قمی اونجا داره که عمر آب دهن انداخت و بعد پاره کرد، مراجعه کردم دیدم نداره، ولی بهتر از اون پیدا کردم شهر نهج البلاغه، نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 اواخر صفحه 274، جلد 16. این بهتر از تفسیر قمیه، تفسیر قمی خب مال خودمونه، اما ابن ابی الحدید داره اعتراف میکنه، روایت نقل میکنه که وقتی ابوبکر نامه ای نوشت داد به عمر، بسقه، بساق آب دهن دیگه، بسقه علل کتاب تمزقه، آب دهن انداخته و بعدم اون کتاب و اون نامه رو پاره کرد. قرار این که من دیری گفتم در تفسیر، چون اون روایتی که ما از اینجا خوندیم مال احتجاج بود، بسقه نداشت، منم تو ذهنم بود که داره، منتها فکر میکردم تو تفسیر قمیه، ولی نه، بهتر از تفسیر قمی از نظر این که ایشون سنیه و از علمای بزرگم هست، جلد 16 اواخر صفحه 274، بسقه عمر علل کتاب تمزقه. خب این مال این قضیه دیروز که خواستیم تدارک بشه، عنایت بکنیم داستان که دیگه همه تون میدونیم. خب حضرت زهرا وقتی تظلم کرد، ابوبکر بعد بری شاهد بیاری، علی به درد نمیخوره با اون که شوهرته، دو تا بچه‌هات هم حسن و حسین به درد نمیخوره، اینا بچه‌ن، بچه عقلش نمیرسه، اما ایمنم که یه زنه، برو دو تا شاهد حسابی بیار. اگه دو تا شاهد حسابی بیاری که این صدک مال توئه، پیغمبر به تو بخشیده، میدیم بهت. خب حضرت زهرا برگشتن، امیرالمومنین آمدن محاجه کردن. این رو دیری آدرس احتجاج من دادم، به درد امروز میخوره. احتجاج جلد اول تو محاجات امیرالمومنین، تو احتجاجات امیرالمومنین صفحه 119 مفصلم هست. این یک کلمه است. امیرالمومنین اومدن محاجه کردن. این اول عنایت بفرمایید. اون روزی که ابوبکر با حضرت زهرا صحبت میکردن، تو حضرت زهرا ذلیده مدت ها این صدق در اختیارش بوده و تصرف میکرده. ابوبکر گفت این مال منه. حضرت زهرا چی فرمود؟ فرمود اینو پدرم ملک من کرده. خب میدونید که حدیث داریم که این پیغمبر فرمودن ما پیغمبرا ارث نمیجریم، هر چی از مامون صدقه است، ما ترکناه صدقه، یعنی مال همه مسلموناست. خب حضرت زهرا فرمودن پدرم اینو به من بخشیده. حالا حضرت زهرا کیه؟ ذلیده. ذلیده داره اعتراف میکنه، میگه اینو پدرم به من بخشید. پدرش هم که مالی از خودش نداره، پیغمبر هر چی داشته باشه مال مسلموناست. پس حضرت زهرا داره اعتراف میکنه که این قبلا مال مسلمونا بوده. ببینی ذلیدی است که داره اعتراف میکنه به ملکیت سابقه. اون وقت سنی ها اومدن همینو گرفتن، گفتن خب نگاه کن آقای ابوبکر درست گفته، دو شاهد عادل بیا. علی بی خود میگه ابوبکر رو مبانی قضا آشنا بوده، اصلا ابوبکر چرا سواد نداشته؟ این حرفا رو نمیفهمیده. این آقای سنی آمده رو داره دفاع میکنه، میگه علی علیه السلام آمد پلو چی؟ پلو عمر، پلو ابوبکر، و خلاصه احتجاج کرد. گفت چرا از زهرا بیانه میخوای؟ تو مدعی هستی، باید بیانه بیاری. وقت این آقا جواب میده، میگه اعتراض علی وارد نیست، برای اینکه زهرا اعتراف کرد که اینو پدرم به من بخشیده. پدرم به من بخشیده یعنی قبلا مال مسلمونا بوده. حالا که قبلا مال مسلمونا بوده، ایشون ادعا میکنه به من منتقل شده، میشه چی؟ اعتراف به ملکیت. عنوان عوض میشه. ابوبکر اصلا نمیفهمی عنوان عوض میشه. عنوان عوض میشه. عنوان که عوض شد، حضرت زهرا میشه مدعی. درست گفته آقای ابوبکر، ایشون باید شاهد بیاره. ولی میبینیم امیرالمومنین میاد به ابوبکر میگه ابوبکر تو مدعی هستی. میبینید این شاهد ماسا. امیرالمومنین به ابوبکر میگه تو مدعی هستی، تو باید شهادت عدلین بیاری. از اینی که حضرت به او میگن تو مدعی هستی، معلوم میشه اعتراف به ملکیت ضرر نمیزنه، انقلاب عنوان نمیاره. اگر انقلاب عنوان میآورد، حضرت زهرا مدعی میشد، خب حضرت نمیرفت به ابوبکر بگه تو مدعی هستی. روشن شد مطلب؟ ما گفتیم چون بالا گفتیم ذلیت، اگه اعتراف کنه به ملکیت سابقه عنوانش عوض میشه، میشه مدعی. خب اینجا ببینیم اینطوره. اینجا ما نگاه میکنیم حضرت زهرا اون اعترافو کردن که این مال مسلمونا بوده سابقا، اعتراف ملکیت سابقه کردن، ولی با این که اعتراف کردن عنوان عوض نشد، نشد مدعی. به چه دلیل؟ برای اینکه علی علیه السلام به ابوبکر میگن تو مدعی هستی. اگر حضرت زهرا با اون اعتراف ملکیت سابقه ایشون عنوانش عوض میشد و ایشون میشد مدعی، حضرت نمیتوانست به او بگه که شما مدعی هستی. از اینی که حضرت به او گفتن تو مدعی هستی، تو باید شاهد بیاری، معلوم میشه با این اعتراف حضرت زهرا انقلاب عنوان پیدا نمیشه. به نظرم آقایون خستن باشه.